dentro lo stesso campo.
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه چهارم، بنا اهتدیتم فی الظلما و تسنمتم العلیا و بنا انفجرتم عن السرار یا سرار، که تا اینجا بحث رو گفتیم. بعد این عبارت که حضرت حالا اینجا خود نقطه چین گذاشتن، حضرت آقا که می فرماد الیوم انطق لکم الاجماع ذات البیان قرب عن فهم امر تخلف عنی، امروز برای شما میگویم امر عجیب و گنگی را که دارای معانی بلندی است. ما شککت فی الحق مز اریته، از موقعی که حق را نشانم داده اند من در آن شک نکرده ام. بعد دنبالش یک داستانی از حضرت موسی میارن که لم یوجس موسی خیفتن علی نفسه، موسی در نفس خود ترسی بر نفس خیش نداشت. اشفق من قلبت الجهال و دول الزلال، بلکه ترس موسی به خاطر قلبه جاهلان و دولتهای گمراه بود. که اینجا حضرت اول از خودش یه مطلبی میگه که میگه من هیچ وقت در حق شک نکردم. بعد داستانی از حضرت موسی علیه السلام رو میاره که خوف حضرت موسی علیه السلام که عرض کردیم در قرآن وقتی مراجعه کنید در مورد حضرت موسی خیلی خوف به کار رفته، خیلی خوف و ترس در مورد حضرت موسی به کار رفته، که امیر مؤمنان می فرماد حضرت موسی بر نفس خودش از کشته شدن اینها نمی ترسید، چون انسانهای الهی شجاعن خاطر اون توحیدی که دارن، بلکه ترسش به خاطر غلبه جاهلان بود. مثلا اون جایی که سحره فرعون عصاها رو انداختن اژدها شد یا به صورت مار در آمد، یخیل الیه من سحره انه تسعا، متخیل شد برای موسی از سحر آنان که اینها میدوند. تسعا تسعا اون سعی یعنی دویدن، که اینها دارن راه میرن. حضرت موسی ترسید که مردم گول بخورن. این ترسی که به حضرت موسی دست داد یه مقدارش یعنی مقدارش که اصلا به خاطر این بود که مردم گول این حرفا رو نخورن یه موقع. بعد یه نکته لطیفه ای هم این وسط حالا داخل پرانتز بگیم در قضیه حضرت موسی علیه السلام. وقتی که حضرت موسی علیه السلام ترسید، چون آیه قرآن میگه وقتی که اینها جاؤوا به سحر عظیم، سحر عظیمی آوردن، که حالا خود سحرم انواع و اقسام سحر، چون سحر انواع و اقسام داره که در خود قرآن ذکر شده در جای جای قرآن. بعضی از اقسام سحر در انبیا اثر نداره، یعنی عقیده شیعه اینه که سحر در انبیا اثر نمی کنه. اون یه نوع خاصی از سحره، سحرون یؤثر، سحری که اثر گذاره، که حالا اینو باید تو خود سحر بحث کنیم. اما بعضی از اقسام سحر هست که پیامبر هم میبینه، همین آیه میفرماد یخیل الیه من سحرهی انها تسعا، متخیل شد برای موسی از سحر اون ساحر که این داره حرکت میکنه. حضرت موسی وقتی ترسید ساحران یه مقدار ایمان آوردن. چرا؟ چون خود ساحر میدونه سحر چیه، از سحر نمیترسه. ببینید سحر، این قسم از سحر، این قسمی که تو داستان حضرت موسی آمده، به این صورته که فقط طرف میبینه یه چیزی رو در حالی که در خارج وجودی نداره. مثلا یک مار میبینه، مار خیلی حالا مثلا فیش فیش میکنه و میچرخه و، ولی در خارج واقعا ماری نیست. شما اگه بری جلو دست بزنی میبینی هیچی نیست، چون یه خیاله، ولی دیده میشه ها، دیده میشه. یکی از اساتیدمون میگفت، یکی از دوستانمون در کشور مالزی، نمیدونم اونجا خیلی ساحر و جادوگر و اینا زیاد داره، که مثلا مجالس تئاتر میگیرن، مجالس مثلا تئاتری که مثلا نمایش میدن، جادوگرا میان اونجا نمایش انجام میدن. کی میگه من یه بار رفته بودم توی یکی از مجالس اینا ببینم مثلا چیکار میکنن، میگفت آمد سر یه آقایی رو برید، گرفت کف دستش میچرخوند، میگه هر چی من قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق خوندم دیدم فایده میدارم، واقعا میبینم سر اینو بریده داره میچرخونه، بعد دوباره چسبون سر جاش. این طرف میبینه، ولی اگه بخواد بره لمس کنه، بره دست بزنه، مثلا اون یک شیر یه مرتبه میبینه جادوگر درست میکنه، ولی این فقط جنبه رؤیت داره. که آباز آیه قرآن در مورد سحر ساحران میگه سحر و اعیون الناس، چشم مردم رو سحر کردن، یعنی فقط قابل دیدنه نه قابل لمس کردن. لذا خود ساحر میدونه که این سحر ترسی نداره، شما برید و سحرم فقط همون ترسشه، سحرم فقط تر... یعنی کسی از سحر نترسه بره جلو هیچ اتفاقی نمیفته براش. خب وقتی حضرت موسی ترسید، ساحران گفتن این اگر ساحر بود نباید میترسید، ساحر خودش این کار است دیگه، نباید بترسه از سحر، پس این ساحر نیست. لذا وقتی هم که اثار انداخت اژدها شد که اونها رو بلعید، دیدن که این کار کار سحر نیست، که سحر که نمیتونه چیزی رو بخوره، سحر یه خیالیه، یه خیالی که میبینه طرف، ولی در خارج اثری نداره. که اون سحر و یؤثر مربوط به یک نحوه سحر دیگه است که اصلا سحر نمایشی نیست. حالا میگه حضرت موسی وقتی ترسید از نفس خودش نترسید، که آیه خطاب رسید لا تخف انک انت الاعلا، نترس که اعلا تویی، تو برتری. داره حضرت اشاره میکنه به خودش که من اگر تو حکومت، تو گرفتن حق کوتاه آمدم، شک نکردم در حقانیت خودم. اولش فرمود چی؟ هیچگاه از موقعی که حق را نشانم دادن شک نکردم، در این که من بر حقم شک نکردم، ترس هم نداشتم از کشته شدن، فقط ترسم از این بود که جهال غلبه کنن، یعنی اسلام از بین بره برای گرفتن حقم، و الا دست به شمشیر ببرم یا دست به جنگ بزنم، ترسی از این نداشتم. الیوم توافقنا علی سبیل الحق والباطل، امروز ما توافق کرده ایم. توافق وفق یعنی به هم رسیدن، میگیم این دوتا توافق داره، یعنی به هم رسیدن، برخورد کردن، در کنار هم قرار گرفته. میگه امروز ما به هم رسیده ایم در سر راه حق و باطل، یعنی یه دوراهی حق و باطله که ما به هم رسیدیم اینجا الان. خب یک راه باطل راه معاویه است، یک راه حق که راه امیرالمؤمنینه. حالا کی میره طرف باطل، کی میاد طرف حق؟ زمان پیامبر راه حق و باطل نبود، هر کی که مسلمان بود میگفت من مسلمانم، من پیرو رسول اللهم، اختلافی در کار نبود. بعد از رسول الله حالا امتحان پیش آمد، دو تا راه گذاشتن. بعد از اینکه همه حق رو دیدن ها، بعد از اینکه همه حق رو دیدن، حالا دو تا راه پیش آمده. در زمان بت پرستی حق رو ندیده بودن، حق آمد در مقابل بت پرستی قرار گرفت، اما اینجا که حق رو دیدن حالا دو تا شاخه شده و این برای همه پیش میاد. هر کس که تو مسیر خدا بیفته حق رو ببینه دو شاخه میشه راه براش، راه حق راه باطل. یک عده‌ای هستن راه حق رو میرن، یه عده‌ای هستن راه باطل رو پیش میگیرن، که بعد از رسول الله این اتفاق افتاد. و معمولا حضرت امیر فرمود در یه خطبه‌ای در یکی از روایات که هیچ امتی بعد از پیغمبرشون اختلاف نکردن، با وصی خودشون با وصی اون پیغمبر مخالفت نکردن، مگر اینکه بدان بر خوبان مسلط شدن، بدها بر خوبها مسلط شدن، همونجوری که در امت اسلام همین اتفاق افتاد. خب ما به سر راه حق و باطل به هم رسیده ایم. من وثق به ما ان لم یزمع، کسی که امید دارد، وثوق داره، اطمینان داره، به آب تشنه نخواهد ماند. این یه مسئله ای که شاید برای شما، یعنی برای ماها کمتر پیش آمده باشه. در زمان قدیم چون مسافرت ها مثل الان نبود که سوار ماشین بشی یه ساعت دیگه تهران باشی، یه ساعت دیگه قم باشی، تشنگی اصلا نمی تشنه هم که باشی تو ماشین بشینی، خب یه ساعت دیگه آب میخورم. طرف باید تو بیابان میرفت، باید با خودش آب بر میداشت، چون ممکن بود تو بیابان آب پیدا نکنه، به چاه آب نرسه. حالا اونا هم که آب بر میداشتن، یه جاهایی از مسیر که بی آب میشدن یه مقدار آب ذخیره نگر میداشتن، هزارم که تشنه میشدن به او دست نمیزدن. دقت کنید، هزارم که تشنه میشدن به اون آب دست نمیزدن. چرا؟ چون تا موقعی که آب در دستت باشه تشنگی بهت غلبه نمی کنه. ولی اگر یه جایی بفهمی آب نیست، تشنگی هلاکت می کنه ناخودآگاه. یعنی برای خود بنده یه بار پیش آمده این قضیه، یک بار، یعنی چند یه مدتی که در جبهه حلبچه که بودیم، اونجا به علت صعب العبور بودن راه آب نبود، باید مثلا می رفتیم با قاطر مثلا از کجا آب می آوردیم، آب نبود، ناخودآگاه تشنمون می شود، با اینکه هوای خنک کوهستانی، می دویدیم این سنگر، می دویدیم اون سنگر، آقا آب دارید، آب دارید، قمقمه آب رو می آوردیم تو سر قمقمه، یه ذره یه ذره می دادیم، مثلا همدیگه باز تشنمون می شود. گفتیم ای بابا، خودمون تعجب می کردیم، آقا تو این هوا خنک آدم چرا تشنش میشه؟ تشنگی که میدوید انسان دنبال آب، چرا؟ چون آب نبود. ولی وقتی که یه تانکر آب اونجا باشه، شاید سه روز سه روزم نگاه نمی کردی. من وثق به ماء لم یزمع، کسی که مطمئن باشه به آب تشنه نمیشه، تشنه نمیشه. اما اون کسایی که آب در دستشون نیست، آب در دسترس، میدونه آب نداره، از زور تشنگی هلاک میشه. به خاطر این تو بیابان که میرفتن اینها، هزارم تشنه میشدن اون آب رو مصرف نمیکردن، چون خیالشون جمع بود آب داریم، تشنگی غلبه نمیکرد ناخودآگاه، تشنگی ناخودآگاه غلبه نمیکرد. جناب سعدی شعر داره خیلی زیبا در این زمینه، که می فرماد سل الشق ملمع، عربی فارسیه، میگه سل المصانع رکبا تهیم فی الفلواتی، سل المصانع رکبا تهیم فی الفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. میگه قدر اون گودال های آب تو بیابان بارون میاد، بعضی گودال ها آب توش جمع میشه، میگه قدر اون گودال های آب رو از کسی بپرس که تو بیابان های بی آب و علف گم شده یا داره سیر میکنه. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، تو که کنار فرات نشسته چی میدونی آب یعنی چی؟ قدر اون گودال های آب رو از اونا بپرس. قدر کلاس رو شما چی میدونید که الان نشستی زیر پنکه خونک و درس میخونید؟ اگر برای گرفتن یک صفحه کتاب درس تو تابستون گرم بلند میشدید این شهر اون شهر میرفتید، موقع حالیتون میشد که این یک امر طبیعیه ها. انسان وقتی نعمت در اختیارشه نمیفهمه، وقتی که ازش گرفته میشه بعد میبینه چه نعمتی بود. من وسق به ماء، کسی که اطمینان داشته باشه به آب، لم یزم، تشنه نمیشه، هلاک نمیشه از تشنگی. آب حیات در نزد کیه؟ در نزد امیرالمؤمنین. من منبع آب حیاتم. وقتی در کنار منبع آب حیات هستی دیگه از تشنگی ترسی نداری. اون کسی که در راه حقه، در کنار امام حقه، از هیچی نمیترسه. اون کسی که در کنار امامه، امام بگه هر چی بهش بگه، بگه رضایت من در اینه که تو ضرر کنی، میگه چشم، ترسی نداره. رضایت من در اینه که مثلا خونت خراب بشه، باشه آقا چشم. میترسه انسان؟ نه، کنار امامه دیگه، از چی بترس؟ امام میگه رضایتم در اینه، باشه. اما وقتی کنار امام نبود، کنار آب نبود، یه 1000 تومانی گم کنه بهش فشار میاد. اون کسی که امام نداره، اون کسی که در کنار امام نیست، در کنار ولی خدا نیست، هر چیزی براش ترسناکه. اما وقتی کنار امام بود دیگه از چی بترسه؟ امیرالمومنین بیاد به شما بگه آقا خونتو بیفروش بده به من، شما این کارو نمی‌کنی؟ میگه باش آقا. اما اگه آقا امام بالا سر طرف نباشه، یه سقف خونش چکه کنه میترسه. من وسق به ما این لم یزم، کسی که در کنار امامه ناامید نمیشه. جلسه قبل عرض کردیم شبیه چنین عبارتی باز به یه نحو دیگه از امیرالمؤمنین صادر شده که در کتاب نهج السعاده که مستدرک نهج البلاغه است، در جلد اول در کلام حضرت هنگام کشته شدن طلحه و پراکندگی اهل بصره، طلحه و زبیر تو جنگ جمل وقتی کشته شدن، اهل بصره اون آمده بودن به کمک اونا دیگه، اونا هم وقتی پراکنده شدن، حضرت بعد از کلامی فرماید الیوم انطق لکم الاجماع ذات البیان، این عبارتی که اینجا خوندیم از نهج البلاغه، قرب فهم امر انتخلف عنی، دور است از فهم کسی که از مسیر من خارج شده. ما شککت فی الحق منز اریته، بازم این عبارت هم شبیه همین عبارت نهج البلاغه است که از موقعی که حق را دیده ام در آن شک نکرده ام. بعد دنبالش یه تمثیل دیگه میاره اینجا حضرت که کان بنو یعقوب علی المحجت العظما حتی عقو اباهم و باعو اخاهم و بعد الاقرار کانت توبتهم و بالاستغفار ابیهم و اخیهم غفر لهم. یعنی چی؟ میفرماد امروز میگویم برای شما رموزی که بسیار پرمغز است یا بسیار هویداست یا بسیار بامعناست و دور است از فهم کسی که از من روی برگردانیده است. من از روزی که حق را نشانم داده اند هرگز در آن شک نیاورده ام. خب تا اینجا شبیه گفتار نهج البلاغه است. از اینجا دوباره داستان یک قضیه دیگه ای رو حضرت میفرماد، میفرماد فرزندان یعقوب بر راه مستقیم بودن تا مورد آق پدر قرار گرفتن و برادر خیش را فروختن و بعد اقرار آنان به این مظلمه همان توبه آنان شد. بعد اینکه اقرار کردن به گناهشون و با استغفار پدر و برادرشون آمرزیده شدند. خب این چه ربطی داره حالا به امیرالمؤمنین؟ باید باز بشه، چون فرمود اجماعه، این حرف گنگه ولی ذات البیانه. حالا اون ذات البیانشو باز کنیم ببینیم چیه توش. جانو بنده چون اینو قبلا نوشتم از همین رو نوشته میخونم خدمت عزیزان. همان گونه که امیر مؤمنان در آغاز کلام اشاره فرمود، این کلام ایشان از رموز است، لکن ذات البیان است، یعنی برای اهل ولایت که عارف به حقایقند آشکار است و آنان که تخلف کردند از مقام ولایت نامفهوم و مرموز می نمایدشان. گنگ برای اونا، یعنی چی این حرف؟ در حقیقت حضرت در داستان حضرت یعقوب و عمل فرزندانش با برادرشان تأویلی می آورد از حال خود و برخورد اصحاب رسول خدا با او، که تأویلش چنین است: رسول اکرم پدر امت است، لذا همان یعقوب است. خوب دقت کنید تو این تطبیقه ها، رسول اکرم پدر امت است، لذا همان یعقوب است و وصی او در میان امت همان یوسف در میان برادران است. هر جایی که متوجه نشدید بگید، تکرار کن: و وصی او در میان امت همان یوسف در میان برادران است. همان گونه که برادران یوسف حرمت پدر نگه می‌داشتند، حرمت حضرت یعقوب نگه می‌داشتند، اما با یوسف بدسلوکی می‌کردند، این امت نیز حرمت رسول خدا نگه داشتند اما با وصی او بدتر از آنی کردند که برادران یوسف با یوسف. پس مورد آق رسول خدا شدند، همان گونه که برادران یوسف مورد آق یعقوب قرار گرفتند. و بعد از یوسف یعقوب نظر رحمت به پسران خیش نیفکند. دیگه وقتی از یوسف گم شد، اصلا حضرت یعقوب به بچه ها دیگه نگاه نکرد، که آیه قرآن میفهمن و بیزت عیناه من الحزن، از چشماش سفید شد از گریه. برادران یوسف او را به زر ناصره بفروختن، یعنی زر بی ارزش کم پس. اصحاب رسول خدا نیز برای متاع قلیل دنیا امام خیش فروختن و برای به دست آوردن دنیای اندک یوسفی را فروختن که مالک مصر وجود بود، زیرا امام تکوینن سلطان عالم است، چه برادرانش بدانن چه ندانن. اصحاب رسول خدا هم با امیرالمومنین همون کاری کردن که برادران یوسف با یوسف کردن. برادران یوسف با این کار از برکت نبوت یعقوب بی نصیب ماندن. دیگه وقتی از یوسف رفت، تا اون موقعی که یوسف بود هیچ گرگی گله رو نمی درید. به محض اینکه یوسف رفت، گرگی بود که به گله برادران می زد. قحطی آمد، مریضی می آمد، یعنی برکت از میانشون رفت. برادران یوسف با این کار از برکت نبوت یعقوب بی نصیب ماندن، دیگه حضرت یعقوب برای اونا برکتی نداشت. اصحاب رسول خدا و امت اونیز با تخلف از امر ولایت از برکات نبوت و رسالت پیامبر خدا بی بهره شدند، زیرا بنا به نص قرآن مجید مزد رسالت رسول خدا را نپرداختند. مزد چی بود؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگید من اجر و مزد از شما نمیخوام، فقط اقربای من رو دوست بدارید. این میشه مزد رسول الله. اینا چون مزد رسول الله رو ندادن، از نبوت رسول الله بی بهره شدن، لذا هیچ بهره و نصیبی از اسلام خیش نبردن، بلکه به جاهلیت خیش بازگشتن. چرا؟ رسول خدا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه، بر میگرده به دوران قبل از اسلام اگه امام زمانشو نشناسه. و اینا با نشناختن امام برگشتن به دوران جاهلیتشون، اگرچه ظاهرا نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ولی دیگه نصیبی از حقیقت اسلام نداشتن. پس بی نصیب از اسلام جان دادن. و آیت ولا تموتن الا و انتم مسلمون، شما نمیرید مگر این که مسلمان باشید، کلام حضرت یعقوب به بچه ها فرزندانشه، در مورد ایشان متحقق نشد. یعنی اینا مردن در حالی که مسلمان نبودن، کسانی که ولایت رو کنار زدن. اما توبه برادران یوسف وقتی بود که به ظلم خیش اعتراف کردند و اقرار به فروختن یوسف کردند و عرضه داشتند یا ابا نستغفر لنا، ای پدر برای ما طلب مغفرت کن. اما غفران، اینا توبهشون این موقع بود، اما غفران الهی که شامل حالشون شد، اما غفران و آمرزش خداوند در مورد آنان وقتی به وقوع پیوست که یعقوب و یوسف بعد از غیبت طویل برای آنان طلب مغفرت کردند. بعد از مدت طویلی که یوسف غیبت کرد، وقتی برگشت برای آنان طلب مغفرت، اون موقع بخشیده شدند. اما توبه آنان که تخلف کردند از امام خیش و از ولایت رویگردان شدند، وقتی است که اقرار کنند به گناه و ظلم خیش و آمرزش آنان هنگامی واقع شود که امام و نبی برای آنان طلب مغفرت کنند، به حکم آیه قرآن. کجا؟ آیه را دقت کنید، ولو انهم از ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. سوره نساء، یعنی ترجمهش چی میشه؟ اگر آنان که به خیش ستم کردند به نزد تو می آمدند، خوب دقت کنید تو ترجمه رو، به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر نیز برای آنان طلب آمرزش می کرد، هر آینه خداوند را تواب و رحیم می یافتند. تو عبارت دقت کردید چی فرمود؟ فرمود که لو انهم ظلموا انفسهم جاءوا، اونایی که ظلم کردن به نزد تو می آمدند و پیغمبر هم برای آنان استغفار می کرد. پس این تو کیه؟ ها، میگه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله، و استغفر لهم الرسول، به نزد تو می آمدن توبه می کردن و پیامبر نیز برای آنان استغفار می کرد. این تو خطاب به کیه؟ می خونیم حالا در ذیل این آیه از امامان معصوم روایت شده است که خداوند در اینجا حضرت علی علیه السلام را مورد خطاب قرار داده است، چون می فرماید اگر آنان که ستم کردند به نزد تو می آمدند و رسول خدا برای آنان طلب مغفرت می کرد، در حالی که اگر خطاب متوجه رسول خدا بود باید می فرمود به نزد تو می آمدند و تو برای آنان استغفار می کردی، باید اینجوری می بود دیگه، ولی گفت به نزد تو می آمدند و رسول الله براشون استغفار می کرد. پس این تو منظور امیر المؤمنینه که امام صادق میگه جاهایی در قرآن خداوند امیر المؤمنین رو مورد خطاب قرار داده، یکی از جاها اینه. پس اینجا خطاب متوجه امیر مؤمنان است. حالا چی میفرما؟ میفرماید آنان که به خود ستم کردند، چون ظلم به ولایت ظلم انسان به خیش است، کسی به امام ظلم میکنه داره به خودش ظلم میکنه، کسی که به یوسف داره ظلم میکنه به خودش داره ظلم میکنه، چون همه برکات به واسطه او داره میاد. اگر به نزد تو می آمدن و از خدا طلب مغفرت میکردن، یعنی بعد از تخلف از تو و دور شدن از حبل متین الهی به گرد آن مجتمع می‌گردیدند، جمع می‌شدند، در حالی که نادم و پشیمان از فعل خیش و مستغفر از آنند و رسول خدا برای آنان طلب مغفرت می‌کرد، هر آینه خداوند را تواب رحیم می‌یافتند. یعنی اثرات بخشش الهی را در جان خیش لمس می‌کردند، چون غفران الهی اثراتی داره، بخشش خداوند، و باید ببینه طرف این اثرات رو. و این امر برای عده‌ای بعد از به در آمدن امام از غیبت طولانی خیش متحقق خواهد شد، وقتی امام از غیبت بیرون بیاد. همچنان که غفران برای برادران یوسف بعد از غیبت طولانی یوسف و مهن و سختی های فراوانی که متحمل شدند در فراق یوسف اتفاق افتاد، یعنی بعد از اینکه یوسف آمد اینا چه زجرهایی کشیدند در غیبت یوسف، اون موقع تازه توبه کردن، توبهشون پذیرفته شد، غفران الهی شامل حالشون شد. و امت اسلام چی؟ امت اسلام بعد از تمام زحمات و بلایا و مهنی که متحمل شدند از صدر اسلام تا کنون، چقدر امت اسلام زجر دیده، چقدر پاره پاره شده، چقدر همدیگر رو کشتن، چقدر دیگران به اینا زور گفتن، با اینکه بزرگترین امت جهانه. و امت اسلام بعد از تمام زحمات و بلایا و محن که متحمل شده اند از صدر اسلام تا کنون، در زمان ظهور دولت ولایت غفران الهی شامل حالشان خواهد شد، یعنی با اجتماع به گرد وجود مقدس حضرت بقیت الله و استغفار آن حضرت برای آنان، غفران الهی که اثرات تکوینی گناه را می پوشاند بر ایشان متحقق می شود و دیگه اون بلاها از وسط میره. اون وقت دیگه تازه امت اسلام در رفاه زندگی می کنن. نه امت اسلام، کل جهان، چون امام مال کل جهانه. و بلایای فردی و اجتماعی که در عصر غیبت بر اثر معاصی خودشان گریبانگیرشان شده بود مرتفع شده و طعم شیرین توبه و غفران الهی را خواهند چشید. انشاءالله تعالی که وقتی حضرت میاد اون موقع میبینیم که اون کسانی که قصد خلافت کردن از امیر المؤمنین چه کردن. الان نمیفهمیم که اینا چه بلایی به سر امت آوردن که اگر امیر المؤمنین خلیفه میشد چه اتفاقی میافتاد، اگر از اولاد ایشون قصد خلافت نمیشد چه اتفاقی میافتاد. اینا همون یوسفی بودن که این امت اونها رو فروختن، که امیر المومنی فرمود میخوام چی براتون بگم، رمز بگم براتون، اجماع ذات البیان. ذات البیانش اینه، یوف اینا یوسف رو فروختن. ظاهرن آدم میبینه خب داستان حضرت یوسف، بعد وقتی باز میشه میبینی داره جریان خودشو میگه، این بلا رو به سر خودتون آوردید شما، خودتونو بیچاره کردید. خب زمان چقدر؟ خب یه رو دیگه فکر کنم. خطبه پنجم. والله لابن ابی طالب آنسون بالموت من الطفل به صدی امه، به خداوند قسم پسر ابی طالب مأنوستر است به مرگ از بچه به سینه مادر. بچه چقدر راه میره، حالا اونایی که بچه شیرخوره دارن دیدن دیگه، راه میره میده سینه مادرش رو شیر میخوره، دو قدم راه میره دوباره میاد کنار سینه مادر قرار میگیره، یه آرامشگاهیه برای بچه. اصلا سینه مادر برای خوابیدن بچه، نه فقط شیر خوردن. حالا اینجا اگرچه یه رمزی هم درش هست، رمز شما میدونید آیه قرآن میفرماد کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر نفسی مرگ را میچشد. پس مرگ چشیدنیه، خوردنیه، همون جوری که شیر مادر خوردنیه. لذا وقتی از قاسم بن الحسن ابا عبدالله پرسید مرگ در نزد تو چگونه است، گفت احلا من الاصل. اصل چون چیه؟ خوردنیه دیگه، شیرین هم هست، مرگ چشیدنیه. که اینجا هم امیر المومنین یه جوری آوردن، تعبیری به کار بردن که اون چشیدنی بودن مرگ رو هم نشون بده. میگه پسر ابی طالب به مرگ مأنوس‌تر از بچه به سینه مادره، من از مرگ نمیترسم. همه ی کسایی که از مرگ میترسن، همه انسان ها میترسن البته، اما هیچ انسانی تا حالا نمرده که بفهمه مرگ چجوریه بعد ازش بترسه. همه ندیده از اون میترسن، همه مردم ندیده از مرگ میترسن. چرا؟ کی میدونه؟ آقا مرگ یک موجودیه اونقدر زیبا، اونقدر دوست داشتنی، که اگر ترس از مرگ رو خداوند در نفوس انسان ها نذاشته بود، همه انسان ها هجوم می آوردن طرف مرگ، همه انسان ها هجوم می آوردن طرف مرگ. شما دیدید یه جایی که مثلا یک چیز گرانبهایی میذارن، بعد میخوان کسی اینجا نره، بهش میگن که اینجا یک ماری هست روی این گنج خوابیده، حواست باشه ها، بری اینجا هلاک میشی. میترسونن دیگرانو از اونجا که کسی طرفش نره اونو ورداره، اون چیز قیمتی رو. یا در جایی که خیلی مهمه دو تا سگی دو تا شیری چیزی میبندن که کسی جرأت نکنه طرف اینا بره. مرگم همینه، مرگ اونقدر زیباست، اونقدر شیرینه که برای اینکه کسی طرفش نره هی گفتن اخ جیزه ها مرگ. اسرائیل، اسرائیل یکی از فرشتگان مقرب الهیه، مثل که بگن جبرئیل، جبرئیل نه آقا، جبرئیل یکی از فرشتگان مقرب خداست، از چی جبرئیل میترسی؟ تو باید افتخار کنی که بتونی در پر جبرئیل رو بو بکشی اصلا. حالا اسرائیل هم همینه، اسرائیل یک فرشته مقرب الهیه، جزء چهار فرشته مقربه، ترس نداره که، مرگ هم ترس نداره، خیلی هم شیرینه. فقط برای اینکه کسی نره طرف مرگ، خداوند در جبلت انسان‌ها ترس از مرگ رو گذاشته، و الا کسی حاضر نمیشد تو این دنیا بیسته. حدیثی از رسول خدا دیدم که فرمود مرگ حتی برای منافقین و کفار هم فرجه، خلاصیه، چون اینجا دنیاست، دنیه، پسته، پسترین عالمه، پسترین عالمه. مرگ یه صورتی داره برای ما که همیشه با خون و درگیری و نمیدونم وحشت و اینهاست، از مرده میترسن مردم، ولی اون برش یک باغ بسیار زیبایی، خود مرگ، خود مرگ. شما حالا تا نزدیک مرگ نرفته اید، نزدیک مرگ نشده اید ببینید که مرگ چه شکلیه، لمسش کنی، اگه جرأت پیدا کنه، تو این کار نمیم کسی این کار کنه ها، اگه کسی جرأت پیدا کنه مرگ رو لمس کنه، وقتی که دلش نمیخواد برگرده این بر، اینقدر شیرینه. تو یکی از شبهای عملیات که عملیات با ناموفقیت انجام شده بود، تقریبا تو محاصره افتاده بودیم و یکی یکی رفیقا می افتادن زمین، ترس یقه انسان رو می گیره. حالا اینا درسته بحث شهادت و اینا سر جا، شهادت مرگ دیگه، حالا تعارف نداره با کسی که، لحظاتی بود که دیگه من بدنم یخ کرده بود از ترس، چون عراقی ها چند قدمیمون بودن، درگیری هم با شکست مواجه شده بود، عملیاتون لو رفته بود، عملیات از قبل، دستور عقب نشینی هم نبود، یکی یکی هم تیر میخورد تو سر بغل دستیمون میفتاد زمین، تیر میخورد به این یکی رفیقمون جلو چشمون میفتاد زمین. حالا که این نوبت من میشه تیر بخوره به من، کجا هم بخوره، اصلا یک باید تو اون صحنه باشه انسان با مرگ دست و پنجه نرم کنه. تو اون لحظاتی که مرگ سایه افکنده بود رو سرمون، یک لحظه یک موج انفجاری منو گرفت، نمیدونم حالا چی شد، اصلا فقط اون موج رو من احساس کردم، چیزی نزدیکمون خورد، یه لحظه احساس کردم دارم شهید میشم. تا این احساسو کردم، یعنی یه لحظه دیگه مرگو پذیرفتم، اونقدر شیرین بود، متاسفانه توفیق دست نداد ها، ولی دیگه هیچی، اون لحظه‌ای که اون موج منو گرفت که زد به سینه کانال، حتی بینیمم خونی شد، اون لحظه که احساس کردم میخوام شهید بشم، یک لذتی، یک حالتی که وصف ناپذیر، دیگه نه ترسی، نه نار، اصلا هیچ از هیچی نمیترسی دیگه. ترس مال این ور آخه، مال بدنه، ترس از اقتضائاتی که خدا گذاشته این بدن تو هلاک نکنی. تو اگر نمیترسیدی از ساختمون 10 طبقه میپریدی پایین. ترس نمیذاره این کارو کنی. تو اگه نمیترسیدی میرتی تو دهن شیر، میگیره پارت میکرد. ترسی نعمت خداست که این بدن سالم بمونه. ولی این مال این بدنه دیگه. این بدنو که رها کنی دیگه نه ترسی میمونه، نه دردی میمونه. خودت مرگ ترسی نداره، خیلی هم شیرینه. یعنی وقتی که نزدیکش میشی، نزدیک مرگ میشی، اون شیرینی رو احساس میکنی. که بعد مونده هرچی فید وایستادم دیدم هیچ خبری اتفاقی نیفتاد، دوباره الان تو اون ترسه آمد سراغمون. یعنی اون از اون حالت که آمدم بیرون دوباره اون ترس و وحشت گرفتمونو. حالا جناب علامه حلی فکر میکنن که ایشون میگه ما مدرسه‌ای که درس میخوندیم یه قبرستانی بود اون کنار مدرسه‌مون. من میگه یه بار رد میشدم رسیدم به قبر یک طلبه‌ای که جوان از دنیا رفته بود. میگه سنگ قبر اینو خوندم، گفتم این بنده خدا الان اون بر چیکار میکنه؟ مثلا یه فاتحه‌ای براش بفرستم، دلم سوخت. یه فاتحه‌ای خوندم، یه چیزی، یه کاری انجام دادم، آمدم خونه و حالا نمیدونم در عالم خواب میبینه یا در عالم مکاشفه، که میگه جوانی رو دیدم آمد و با من سلام علیک کرد و گفتم ببخشید شما مثلا کی از کو؟ من همون آقایی هم که برای من فاتحه فرستادی. گفتم خب شما کی بودی؟ گفت منم یه طلبه بودم تو همین مدرسه درس میخوندم، مثلا 50 سال، 60 سال، 100 سال پیش. گفت روزی وقتی آمدون حسبه آمده بود، اکثر بچه های حوزه رو حسبه گرفته بود، منم جزو یکی از همونا بودم، یکی یکی میمردن. طلبه ها می آمدن در حجره رو واز میکردن، میدن یکی مرده، میگفتن اینم مثلا. میگه من تو درد و ناراحتی کنار حجره افتاده بودم، تمام بدنم هم درد میکرد. میگه یه مرتبه دیدم یه آقای خیلی زیبایی آمد تو حجره، با من سلام کرد، گفت چیه جوون چرا ناراحتی؟ گفتم آقا من درد دارم. گفت خب میخوای برم برای دکتر بیارم؟ گفتم آخه با من پول ندارم. گفت پول نمیخواد. میگه رفت و زمانی طول نکش دوباره با یه آقای خیلی زیباتر از خودش آمد تو. آمد تو گفت چیه؟ خیلی مهربان، خیلی خوشگل. میگه موجه های این وقتی بالا و پایین میرفت دل منو میبرد با خودش. گفتش که چیه؟ گفتم آقا درد دارم. گفت کجا درد داره؟ گفتم اینا پاهام درد میاد. میگه شست پای منو گرفت یه فشار داد، میگه اینا درده. گفتم آخ آقا شما فشاره، شست پام دردش رفت. گفت خب بیا موچی پاهام فشار داد. گفتم آقا اینجا هم دردش رفت، زانو رو فشار داد. همینجور تا آمد به سینم رسید. گفتم آقا سینم درد داره. گفت الان بیا دست گذاشت رو سینم، درد سینم از بین رفت. بعد میگه یه مرتبه دیدم من کنار حجره ایستادم، کنار حجره ایستادم، نگاه افتاد دیدم اه خودم کنار حجره دراز کشیدم. گفتم این چیه؟ بس من کیم؟ این چیه؟ گفتم نترس تو مردی. گفتم مردم؟ گفت آره. گفتم مردن اینه؟ گفت آره همینه. گفتم این آقا دکتری که؟ گفت این ازرائیله. شما کی؟ این جبرئیله. گفت من مردم. گفت آره بابا همین خوبی و همین راحتی. مردن خیلی شیرینه. یکی از این شخصی میگفت یکی از شاگردان آقا جان از دنیا رفته بود، آقا آمده بودن بالا سر جنازه شون، بعد میگه دیدیم آقا داره صحبت میکنه با این شخص. بعد میگفت دیدی چیزی نبود؟ دیدی چقدر راحت بود؟ دیدی هی میگفتی میترسم از مرگ، میترسم، گفتم ترس نداره. دیدی چقدر راحت بود؟ دیدی چقدر شیرین بود؟ مرگ شیرینه. مرگ چیز وحشتناکی نیست به شما رو بخوره، شما مرگو میخوری، کلو نفسن زائقه، تو هم مرگو میخوری، اونقدر شیرینه. یعنی مرگ روایت داریم میگه موقع جان دادن ائمه میان بالا سر طرف، زیباترین لحظات زندگیشو بهش نشون میدن، میگن دوست داری برگردی به زندگی، دوست داری بیای پیش ما، میگه آقا دوست دارم بیام پیش شما، من یه عمر علی علی گفتم، حالا میخوام بیام پیش مولام، یه عمر حسین حسین گفتم بیام پیش شما، کجا برگردم؟ الان ما چون اون برو نمیبینیم میترسیم، میگی مرگ چیه، و باید هم این ترس باشه، ولی خود مرگ ترس نداره. اعمالمونو درست کنیم، اون چی که شریعت گفته، دینمون گفته، انجام بدیم، مرگ ترسی نداره. خیلی هم شیرینه که امیر مؤمنان میگه من از بچه به سینه مادر معنوسترم با مرگ. که حالا اجازه بدید این خطبرم از روش بخونیم، یه قسمت رو تموم بشه تا بل اندمج تو علا مکنون علمن لو بخت و بهی لز تربتم از تراب العرشیت به تو البعیده. میگه من از مرگ نمیترسم، چون خطبه قبلش میگه که من اگه برای خلافت دست به شمشیر ببرم، میگن ببین علی چقدر حریصه به دنیا، اگر سکوت کنم میگن از مرگ ترسی. بعد میفرماد که بعد از اون همه جنگ ها و فلان من از مرگ بترسم، به خدا قسم که پسر ابی طالب به مرگ معنوستر است از بچه تا به پستان مادر. بعد حالا پس میگه علت سکوتم چیه؟ بل اندمج تو علا مکنون علمن، بلکه من فرو رفتم در پوشیدگی هایی از علم، در اسراری از علم فرو رفتم، که اگر لو بخت و بهی، که اگر آشکار کنم اونا رو، لزتربتم، شما به لرزه در میایید، اضطراب میگیره شما رو. چه اضطرابی؟ اضطراب العریشه فتو والبعیده، اضطراب لرزش تناب بلند در چاه بعید، بعید القور، یعنی چاه خیلی عمیق. شما اونایی که چاه میکنن خاک میارن بالا که دیدید، وقتی اون تناب داخل چاه، آب چاه بلند باشه مخصوصا، یه ضربه به تناب بزنی تمام این تناب تو چاه میلرزه. نمی دقت کردید؟ یه ضربه ای که به این تناب بزنید موقعی که خاک توش باشه، سنگین باشه، مخصوصا موقعی که خیلی عمیق باشه، تمام این تناب به لرزه میاد. میگه علوم مکنونی درش فرو رفته ام که اگر باز کنم بهش برای شما، بدنهاتون به لرزه در میاد. حالا چیه این علوم؟ اگه بگیم که بدن به لرزه در میاد دیگه، که یعنی چه ربطی داره با بحث خلافت و قیام نکردن به حق خلافت؟ و اسراری هست که میگه اگر بگم بدنتون به لرزه در میاد. انشالله که خودتون یواش یواش